يؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا شعر لها ولا بصر لها. له ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات، الذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجهم إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا نبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا العبد المعين الرسول المصدق المحمود الأحمد أبي الغاص المصطفى محمد اللهم كن لبني الحجة الحسن صلواتك عليه وعلى في هذا الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وبينا حتى تسكنه أرضك التوى وتمتعه فيها سبيلا رحمتك يا أرحم الراحمين. إجمال تعجيل فرج مولا بقية الله في العزيز صلوات الله
خب رسیدیم به باب الاخذ به سنه و شواهد الکتاب، یعنی گرفتن سنت پیامبر و شاهد قرآنی. این مطلب رو ما عرض کردیم، قرآن یک ریسمان محکمه، همچنان که خود رسول خدا این رو بیان فرمودن که ریسمان محکم الهیه. ریسمان یعنی دستاویز، انسان یک دستاویزی میخواد در مسیر تکامل و انسانیت، یک دستاویزی میخواد که معیار و میزان همه چی باشه براش. عرض کردیم بعضی مسائل هست انسان وقتی برخورد میکنه نمیدونه واقعا این جزء حقایقه یا جزء خرافاته. خب از کجا باید بدونیم؟ مثلا گفتیم جن، آقا جن حقیقت داره یا جز خرافاته. بالاخره یک سندی، یک مأخذی، یک چیزی باید باشه که به ما بگه جن حقیقت داره یا نداره. سحر، آیا سحر حقیقت داره یا خرافاته؟ بالاخره یه مأخذی ما میخواییم که ببینیم این صحیحه یا سقیمه، غلطه یا درسته. یا اقسام سحر، سحر چند قسمه، چجوریه؟ یه مأخذی میخواییم، یه دستاویزی میخواییم، یه چیزی که به اون تکیه کنیم، صحت و سقمشو بفهمیم. این چیزی که اون دستاویز محکمی که در همه چیز بخواییم بهش مراجعه کنیم، قرآنه. همون جوری که قرآن معیار احادیث ماست، که خود پیامبر و امامان ما فرمودن احادیث رو به قرآن ارجاع بدید، اگر منطبق با قرآن بپذیرید، اگر انطباق نداره رد کنید، کنار بذارید. همینجورم مکاشفات، خود اهل معرفت میگن مکاشفه ای درسته که منطبق با قرآن باشه، با قرآن و روایات باشه. و این احادیث هم که تو این باب میخونیم همینو میگه، میگه باید برگشت بدید به قرآن، ببینید آیا این روایتی که از ما نقل شده با قرآن میخونه یا نمیخونه. خیلی از روایات هست انسان وقتی کنار قرآن میذاره اینه نمیخونه با قرآن، با قرآن جور در نمیاد. حالا اینجا هم تو این باب بحث همینه. حدیث اولش رو که از امام صادق روایت فرمودن از رسول خدا که فرمود ان علی کل حق حقیقه و علی کل ثواب نورا، فما وافق کتاب الله فخذوه و ما خالف کتاب الله فدعوه. فرمود هر حقی را حقیقتی است و هر ثوابی نوری دارد. هر کار خیر یه نورانیت خاصی داره که انسان خودش میفهمه که آیا این عمل درسته، چون اگه درسته باید نورانیت داشته باشه. بعد فرمود آنچه موافق کتاب خداست. خیلی چیزا هست شاید خواص و آثاری داشته باشه، اما قرآن چنین اجازه‌ای به ما نداده باشه، یا سنت پیامبر ما چنین اجازه‌ای به ما نداده باشه. آقا روزه سکوت، سکوت کردن خیلی خوبه، روایاتی هم داریم، اما روزه سکوت گرفتن در شریعت ما نیست. روزه سکوت در شریعت پیامبر ما نیست، پس ما نمیتونیم چنین کاری انجام بدیم، چون اون جزء راه و روش پیامبر ما نیست. که حالا اینم تو این زمینه بحثی داریم که خیلی مهمه در بحثای عبادی، که تو همین باب الان احادیثش میاد صحبتشو میگیم. لذا فرمود آنچه موافق کتاب خداست بگیرید و آنچه مخالف کتاب خداست کنار بذارید. حدیث بعدی عن ابن ابي عفور قال وحدثني حسين ابن ابي العلاء انه حضر ابن ابي عفور في هذا المجلس، هم عبد الله ابن ابي عفور روایت کرده، هم حسين ابن علاء که تو مجلس بودن، که قال سألت ابو عبد الله عن اختلاف الحديث يرويه من نسق به و من هم من لا نسقه به. سؤال کردیم از امام صادق در مورد حدیثی که روایت می شود از کسی که ما به او اعتماد داریم و کسانی که ما به آنان اطمینان نداریم. یک کسی حدیث میخونه که ما میشناسیم بهش اعتماد داریم، یه موقع هم یک کسی حدیث میخونه که ما به او اعتماد نداریم. یعنی در مورد افراد راوی حدیث با این احادیث که حالا اختلاف هم هست، مثلا تو روایاتشون یه کسی رو بهش اعتماد داریم یه حدیثی میگه، یه کسی دیگه اعتماد نداریم حدیثی میگه که این احادیث با هم نمیخونه، چون اگه بخونه که مشکلی نیست. پس میگه اونجایی که نمیخونه اینجا چیکار کنیم؟ حضرت فرمود قال اذا ورد علیکم حدیثون فوجدتم له شاهدا من کتاب الله او من قول رسول الله و الا فالذی جاءکم به اولا به. فرمود کلن حدیث وقتی بهتون میرسه، چه اون کسی که یعنی اطمینان داری چه کسی که اطمینان نداری، ببین با کتاب خدا شاهدی بر او پیدا میکنی و الا وگرنه شاهدی از کتاب خدا و قول رسول الله پیدا میکنی، وگرنه به درد همان کسی میخورد که حدیث را آورده است. خودش به اون حدیث اولاست، یعنی وقتی با قرآن و روایات تطبیق نداد دیگه چه اطمینان داشته باشی چه نداشته باشی به طرف مهم نیست. یعنی میخواد بگه زیاد رو حالا راوی حدیث نمیخواد تکیه کنی، چون ممکنه یه آدم ثقه‌ای باشه اما حدیثی رو روایت کنه که اون حدیث خودش مشکل داشته باشه. آدم راستگوییه طرف، مشکل نداره، اما حدیثی به دستش رسیدی که اون حدیث نادرسته. میفرماد پس شما وقتی حدیث رسید بری سراغ قرآن و روایات دیگه که آیا با اینا انطباق میده توی یک خط هست یا نه. حدیث بعدی عن ایوب ابن هور قال سمعت ابا عبدالله یقول کل شیء مردود الى الكتاب و السنه و کل حدیث لا یوافق کتاب الله فهو زخرف. فرمود هر چیزی، کل شیء، هر چیزی باید به کتاب و سنت برگشت داده شود. فقط بحث حدیث نیست، حتی یه مطلب روانشناسی طرف میگه باید ببینیم تو قرآن و روایات به این اشاره شده یا نه. البته این مال کسیه که با قرآن و روایات کار کرده باشه ها، و باید هم ما کار کنیم. فلان روانشناس چنین نظریه‌ای داده، فلان جامعه شناس چنین نظریه‌ای داده، خیلی از همین نظریات که به ظاهر کارشناسی و اصولی و محققانه بوده یه موقع جامعه ای رو به فلاکت کشونده. نمونهش فروید که دیگه همه میدونید نظریه ای داد تو روانشناسی، گفت تمام مشکلات روانی انسان برگشت میکنه به مسائل جنسی، محدودیت در مسائل جنسی مشکل به بار میاره، باید مسائل جنسی آزاد باشه. و این رو آمدن تو جامعه پیاده کردن تو قهر، فسادی به بار آورد که دیگه نتونستن جمعش کنن، فسادی به بار آورد. چون اون کسی که این انسانو آفریده او خودش بهتر میدونه که این انسان چجور موجودیه و در چه شرایطی چی ازش بروز میکنه، چون اینها همه جوانب انسانی که بررسی نکردن. ببینن انسان اگر پول به دستش برسه چیکار میکنه. آیا همون انسانی که در فقر بود؟ جناب ابن عربی میگه من یک دوستی داشتم، دوست یعنی هم صحبتی داشتم، آشنایی داشتم، خیلی آدم متواضع و خاکی و به ظاهر خیلی آدم افتاده‌ای بود و ضد ظلم و ضد تکبر. میگه از دست بر قضا این زد و حاکم شد، جزو حکام و ولات شهری شد. میگه جوری شد که کسی اصلا اجازه نزدیک شدن به اینو نداشت، که میگه یک وقتی که داشت عبور میکرد شخصی بهش گفت جواب من رو بده ای حاکم، که خدا با موسی که بنده بود حرف زد. میگه این برگشت گفت تو که موسی نیستی. اینم گفت خب تو هم که خدا نیستی. بعد میگه من با ایشون صحبت کردم، با این شخص که وقتی گفت تو که خدا نیستی، حالا میگه تازه با ایشون جواب طرف رو داد. میگه بهش گفتم فلان تو یه جور دیگه ای بودی، الان چرا اینجوری شده ای؟ گفت این اقتضای این مقامه. اقتضای این مقام اینه. یعنی اینکه انسان در چه مقامی حالا دنیایی قرار بگیره، چه عکس العملی انجام میده و انسان‌ها کلاً چه عکس العملی انجام میدن، اینها رو خالق انسان بهتر میدونه. فکل شیء مردود الی الکتاب و سنه، هر چیزی باید ارجاع داده بشه به کتاب و سنت. و کل حدیث لا یوافق کتاب الله و هو زخرف، هر حدیثی هر گفتاری که منطبق کتاب خدا نباشه زخرفه، حرف زینت داده شده، حرف بی خودی که زینت داده شده. حرف بی خودیه که آب و رنگ بهش دادن، ولی در عمل که بیاد پیاده نمیشه. یکی از نظریاتی که از قدیم الایام مطرح بود که از یونان باستان هم نظریه مطرح بوده در مورد زن، عده‌ای قائل بودن که زن باید اشتراکی باشه. چرا؟ چون تمام مشکلات و جنگ ها به خاطر اختصاصی بودن زنه. اون کسی که پول داره چند تا زن داره، اون کسی که پولدار نیست زن نداره، اون کسی که زن داره میخواد بیشتر پول جمع کنه که اینها رو تأمین کنه، اونی هم که نداره میخواد پول جمع کنه که زن بگیره. به خاطر همین دزدی پیش میاد، اختلاس پیش میاد، جنگ پیش میاد و هزار جور مشکلات. پس بهترین کار گفتن اینه که زن اشتراکی باشه، اختصاصی نباشه که این زن منه. خب ظاهرن حالا خیلی هم حرفای دیگه هم میزدن ها، استدلالاتی پشتش بود. حتی آمدن توی یه سری جوامع کوچیک این کار انجام دادن. کمون یا کمونیسم، کمونیسم یعنی زندگی اشتراکی، زندگی اشتراکی. کمونیستا که به بن‌بست خوردن، اینا گفتن که نه فقط زن، خیلی چیزای دیگه هست که چون اختصاصی میشه جنگ پیش میاد. اگه اشتراکی باشه، مال همه باشه، دیگه چیزی نمیمونه برای حسادت، برای رقابت دیگه چیزی نمیمونه. اوشو یک شخصی بود که خیلی کتابهایی نوشته، شنیدم خیلی هم طرفدارهایی داره، خیلی پیروانی داره. این جزو کسی بود که حالا کار نداریم به سابقش و اینا، نظرش همین بود که زن باید تو جامعه، جامعه کمونی باید باشه، همون کمونیسم. البته کمونیسم نبود ها، عقاید دیگه ای داشت، ولی اون اجتماع بودن رو میگفت باید زن اشتراکی باشه. اومد همین کارو کرد. یعنی در بعضی از کشورها جاها اردوگاه‌هایی درست کرد، زندگی اشتراکی. خب حالا این زندگی اشتراکی، اون وقت بچه چی میشه؟ گفت بچه متعلق به کسی نیست، بچه هم نباید متعلق کسی باشه. خب بعد دیگه خب بچه بزرگ شدن میخواد، همه باید کمک کنن، کی دلش میسوزه؟ خدا محبت رو تو دل پدر مادر میندازن که بچه رو بزرگ کنه. آمد گفت خب بچه رو مادر بزرگ کنه، خب مادر بزرگ کنه بدون حمایت پدر. یعنی خودش یه جاهای مخمصه گیر افتاد. بعد از تو همین اردوگاه‌های کمونی که درست کرده بود فسادهای بیرون زد، فسادهایی که خود جامعه کافر هند صداش در آمد. خود جامعه کافر هندی صداش در آمد. اینا برای خودشون فرضیه درست میکنن، فکر میکنن انسانو شناختن و نمیدونن که تو این مسیر ببرن انسانو چی جواب پس میده. حضرت فرمود هر چیزی که موافق کتاب خدا نباشه زخرفه، حرف پوچه. حدیث بعدی، عن ابی عبدالله ما لم یوافق من الحدیث القرآن فهو زخرف، هر حدیثی که موافق قرآن نباشد زخرف است، پوکه. حدیث بعدی، عن ابی عبدالله امام صادق علیه السلام فرمود که خطب النبی به منا، پیامبر اکرم در منا خطبه خوند، فقال یا ایها الناس ما جاءکم انی یوافق کتاب الله فانا قلته و ما جاءکم یخالف کتاب الله فلم اقله. فرمود ای مردم، آنچه به شما میرسد از من اگر موافق کتاب خداست پس من آن را گفتم، و اگر مخالف کتاب خداست من آن را نگفتم، من آن را نگفتم. عرض کردم خیلی روایاتی هست که وقتی تطبیق میدی با قرآن نمیخونه، و این حدیث نشون میده که زمان خود رسول خدا به ایشون دروغ میبستن که فرمود آنچه موافق کتاب خداست من گفتم. یعنی از همون ابتدا پیامبر اکرم میفرماد میزان، معیار، خطکش قرآنه. ببینید با قرآن میخونه یا نمیخونه. اگر میخونه میپذیرید، نمیخونه کنار میذارید. حدیث بعدی به هذا الاسناد عن ابن ابي عمير عن بعض اصحابه قال سمعت ابا عبد الله يقول من خالف كتاب الله و سنت محمد
لا صلی الله
فقط کفر، یعنی کسی که مخالفت کند با کتاب خدا و سنت پیامبر به تحقیق که کافر شده است. اینجا صحبت از عمل کردن نیست، صحبت از اعتقاد مخالفت کنه. مخالف قرآن اعتقاد داشته باشه یا حرف بزنه، یا مخالف قول رسول خدا بخواد حرف بزنه، اصلا کافره. چون کافر در مقابل مؤمن، مؤمن کسی که در مقابل خدا تسلیمه. و الا به این که خدا هست که نشد مؤمن. اینجوری بود، شیطانم خدا رو قبول داشت. شیطانم میگفت خدا هست که چی، اصلا مکالمه داره با خدا. شیطان با خدا حرف زد، در قرآن هم هست. پس این که طرف بگه خدا هست، بگی مسلمان و مؤمنه، نخیر. شیطان کافر شد، کافر بود. چرا؟ چون مخالفت کرد با خداوند. اینجا هم میفرماد من خالف کتاب الله و سنت محمد فقط کفر، صلی الله علیه و آله.
صلی الله علیه و آله.
مخالفت با کتاب خدا و سنت پیامبر کفره. البته الان که این حالا یه بحثی رو مطرح کنیم، مخالفت کردن، این که میفرماد کفره، خب کسی که الان نماز نمیخونه داره مخالفت میکنه با حکم خدا و رسول، آیا میتونیم به این بگیم کافر؟ نکته اینجاست، اون کسی که در هر زمینه ای، حالا چه نماز، حجاب، مسائل دیگه، اون کسی که نماز نمیخواند یا روزه نمیگیرد یا مسائل شرعی رو انجام نمیده، چون قبول نداره کافره. اینو خیلی باید مراقب باشیم، چون الان جامعه مثل قدیم نیست. وقتی با افراد صحبت میکنی طرف میگه نماز چی هستن، این کافره، نجسه، چون مرتده. اما یه موقع هست طرف نماز رو قبول داره، میگه آقا من نماز قبول دارم، آقا تنبلی میام نماز بخونم، یعنی به خاطر کفر نیست، به خاطر عدم اعتقاد نیست، این کافر نمیشه. مرتد اگرچه گناهکاره. آیه قرآن میفرماد ما سلککم فی سقر، چه چیز شما رو جهنمی کرد؟ قالو لم نکم من المسلمین، گفتن ما از نمازگزاران نبودیم. کسی که از نمازگزاران نباشد سلوک در سقر داره، جهنمی میشه. اما این نماز نخوندن یا روزه نگرفتن اگر طرف قبول نداره، این نجسه، مرتده، بدون برو برگرد. اما نه، یه موقع اعتقاد داره، تنبلی میکنه، اون دیگه حکمش حالا فرق میکنه، کافر نیست، نجس نیست، ولی خیلی باید مراقب باشیم، چون به قدری ایمان ها سست شده گاهی وقت انسان یه چیزایی میشنوه از مردم میفهمه از اینا به هیچی اعتقاد ندارن، به هیچی طرف اعتقاد نداره. مخالفت با کتاب خدا و سنت پیامبر کفره. هر اگر کسی، شما رساله عملیه رو باز کنید، کافر، کافر به چه کسی گفته میشه؟ کافر جزو نجاسات دیگه. شما نجاسات رو که میخونید میگه یکیش کافره. خب آخه کافر به چی میگن؟ همون تو رساله توضیح میده، کافر کسی که خدا یا پیامبر رو قبول نداشته باشه یا یکی از ضروریات دین اسلام رو انکار کنه. مثلا بگه من نماز رو قبول ندارم، من روزه رو، من قرآن رو قبول ندارم، اگر بگه جو کافر، نجس میشه، دست تر نمیشه به هیزد، چیزی که تو رساله عملیه هم نوشته. حدیث بعدی که اون مطلبی که گفتیم مطلب خیلی بلندیه و باید دقت کرد بهش، حدیث بعدی قال علی ابن الحسین علیه السلام ان افضل الاعمال عند الله ما عمل بالسنه و ان قل. فرمود افضل اعمال در نزد خداوند آن است که به سنت عمل شود اگرچه اندک باشد. افضل اعمال در نزد خدا آن است که به سنت عمل شود اگرچه اندک باشد. گاهی وقت بعضی ها فکر میکنن فضیلت عمل به بزرگی اونه، کسی که یک عمل خیلی کله گنده ای انجام میده این خیلی فضیلت داره. آیا واقعا اینجوریه؟ هرچی عمل سنگین تر باشه افضله؟ اینجا یه نکته لازم به ذکره که امام سجاد فرمود آنیست که به سنت عمل شود اگرچه اندک باشد، یعنی اونی که طبق سنت انجام داده میشه اگر اندکم باشه افضل در نزد خدا از اونی که خیلی بزرگ باشه و در سنت نباشه، در سنت پیامبر چنین چیزی نباشه. مثلا تو بعضی از کتاب ها میخونید راست یا دروغ گردن راویش کار نداریم، میگه فلانی هر شب خود را از پا آویزان میکرد و در آن حال ختم قرآن مینمود، خودش رو شب تا صبح آویزون میکرد، اونجوری ختم قرآن میکرد. خیلی سخته. خب آیا این سختی ارزش داره اون وقت؟ کار خیلی سختیه ولی ارزش داره؟ خیلی از این کارا هست ها، چون بعضیش که اصلا بعضی علما گفتن اشکال داره انجام دادنش. مثلا حضرت امام، حالا کجا دیده بوده ایشون ما ندیده ایم، حالا ایشون دیده بودن که در آداب و صلات یا سر و صلاتشون میگه این عمل اشکال داره اصلا شرعن کسی انجام بده، و اون چیه؟ این که طرف نماز بخواند بدون این که نماز را بر زبان جاری کند، در دلش بگه، یعنی همه اون حمد و سوره و ذکر رکوع و سجده رو بگه ولی تو دلش. حضرت امام میگه چنین چیزی نداریم تو اسلام. خب این کار چه خاصیتی داره؟ نفی خواطر میکنه. باشه، مگر نفی خواطر کرد ما اجازه داریم چنین کاری کنیم؟ اون عملی که منطبق با شریعت علامه طباطبایی رضوان خدا بر او باد فرموده بودن ما در اسلام چنین چیزی نداریم که چه روز بریم یه جا بشینیم روزی یه گردوی رو خورما بخوریم. ما چنین چیزی تو اسلام نداریم. این بدن مرکب نفس روح، باید سالم باشه که نفس بتونه به وسیله این به تکامل برسه. قضا میخواد، این باید قضا بهش بدی. اون رو که گفتن میخوای تربیت کنی نفستو، همون روزه ای که آمده همین مقدار. گوش نخوردن، گوش نخوردن، دوری کردن از حیوانی هم حد و مرز گذاشتن. روایت داریم کسی 40 روز گوش نخوره جایز نیست. که 40 روز بخواد گوش نخوره جایز نیست شرعاً. حالا شما بگو آقا این کارو کنی یک حالت روحانی به دست میده، دست بده. این کار شرعاً جایز نیست، اگرچه در روایات به ما سفارش شده خیلی گوش نخورید، ولی تعادل رو باید رعایت کنید. حالا اصلا بحثمون این نیست، بحثمون چیز دیگه است. این عبارت امام سجاد که میگه افضل اعمال در نزد خدا آنیست که منطبق با سنت باشد اگرچه اندک باشد، نکته اینجاست. آیا اعمال عبادی که ما انجام میدهیم خود آن عمل خاصیت دارد یا سنت بودن آن عمل؟ خود اون عمل این خاصیتو داره یا اینکه چون سنت پیامبر این خاصیتو داره؟ جواب چیه؟ جواب اینه که آنچه که در دین ما آمده اعمال همه خاصیت دارن. که ابن سینا میفرما دستوراتی که در شریعت آمده، در شریعت اسلام، حتی یک نفر کافر و بی ایمان هم به اونها عمل کنه لااقل در دنیا سعادتمنده، چون بهترین راه و روش زندگی رو گفته اسلام. اما نکته اینجاست که این اعمال در پرتو سنت نورانیت میگیرن، یعنی چون راه و روش پیامبر بوده و ما میخواییم راه و روش پیامبر رو بریم خیلی ارزش داره. نه اینکه خودش بی خاصیته، خودش خاصیت داره. حالا این از کجا میگید شما آقا که چون سنت پیامبر ارزش داره؟ آیه قرآن، قل ان کنتم تحبون الله فتبعون یحببکم الله. بگو اگر شما خدا را دوست دارید از من تبعیت کنید تا خدا شما را دوست بدارد. یعنی تبعیت از من باعث میشه محبوب خدا بشید. پس ما این کارا رو میکنیم که از رسول الله تبعیت کنیم. که به مقام محبوبی برسیم، که مقام محبوبی خیلی مقام بلندیه، خیلی بالاتر از سیر محبیه. سیر محبی داریم، سیر محبوبی. سیر محبی اونی که انسان خدا رو دوست داره، این سیر محبیه. سیر محبوبی آن است که خدا انسان رو دوست داره. خیلی تفاوت هست. پس عمل کردن طبق سنت رسول الله که ارزش داره، که امام سجاد می‌فرماد و این قل، اگرچه اندک باشه. شما در کتاب‌های سنن النبی می‌خونید پیامبر هنگام ناخون گرفتن مثلا سبحان الله می‌گفت، یا پیامبر اکرم جمعه ها مثلا سر و ریششون رو اصلاح میکردن. پیامبر اکرم وقتی میخواست به خوابه این عملو انجام میداد. امام سجاد میفرماد اینها که به خاطر تبعیت از رسول الله باشه، اینا افضل اعماله. حتی تو بگی چون پیامبر ریششو اینجوری شونه میکرد، من اینجوری شونه میکنم، این افضل اعمال عند الله و این قل، اگرچه کمم باشه. فکر نکنی نماز چند هزار رکعتی بخونی خیلیه، چون اونی که مهمه تبعیت از رسول الله، تبعیت از رسول الله. اگر این سر رو انسان بفهمه، این رمز رو درک کنه، خیلی مطالب براش حل میشه، خیلی مطالب براش حل میشه، که سعی کنه همه کارهاش رو اونجوری انجام بده که رسول خدا انجام میداد. یا وقتی میخواد انجام بده بگه چون پیامبر خدا اینجوری انجام میداد من انجام میدم، چون پیامبر اکرم مسواک میزد من میزنم، و بگه بسم الله و بالله و فی سبیل الله و علی ملت رسول الله. یعنی خودشو منطبق کنه با رسول خدا، خیلی انسانو بالا میبره. سنن النبی رو که علامه طباطبایی نوشتن، برای خودش نوشته ایشون، نه اینکه برای نشون مردم بده، کتاب بنویسه برای مردم. ایشون میگه من دنبال این بودم که ببینم پیامبر اکرم چه سنت هایی داشت، چه راه و روشی داشت، احادیثش رو برای خودم جمع میکردم از همون ابتدایی که تو بحثای حدیثی افتاده بودم، جمع کرد و شد یک کتاب، حالا داد بیرون مردم هم استفاده کنن. نه، اول خودش میخواست عمل کنه. رسول خدا چجوری قضا میخورد؟ با کدوم دست قضا میخورد؟ با دست راست. خب منم با دست راست قضا بخورم، چون پیامبر اکرم اینجوری بود. داره در روایت یک حلوایی رو، ظاهرن یه حلوایی بود، آوردن خدمت امیرالمؤمنین. امیرالمؤمنان فرمود من از این نمیخورم. بعد فرمود نمیگم حرامه و نمیگویم شما نخورید، ولی چون من ندیدم که رسول خدا از این حلوا بخورد، لذا من نمیخورم. فانی در رسول الله بودن. اینجور فانی در رسول الله بودن. چون من ندیدم رسول الله چنین چیزی بخورد لذا نمیخورم. خیلی حرفیه. فرزند علامه تهرانی میگه پدرم با قاشق و چنگال غذا نمیخورد. میگفت من نمیگم حرامه و نمیگم مکروهه، ولی چون استادم رو ندیدم که با قاشق چنگال غذا بخوره لذا من با قاشق چنگال غذا نمیخورم. فانی در استادشون بودن. امیر مؤمنان اینجور فانی در رسول الله بودن. خیلی حرفیه. غذایی که نه حرامه نه مکروهه میگه چون ندیدم رسول الله بخوره من نمیخورم. امام سجاد فرمود افضل اعمال اونه که طبق سنت رسول الله باشه، اگرچه کوچیک و اندک باشه. پس سر همه مستحبات اینه که از رسول الله تبعیت کنیم. یادمون باشه دستشویی میخواییم بریم، رسول خدا با پای چپ وارد میشد. علتش چیه؟ هر چی که هست بحثش مفصله. با پای راست خارج میشد. ما هم همین کارو کنیم. مسجد داخل میشد با پای راست داخل میشد، خارج میشد با پای چپ خارج میشد، طبق سنت پیامبر اکرم. که متابعت از رسول اکرم انسان رو به سیر محبوبی میرسونه. خدا دوستش میداره. وقتی خدا کسی رو دوست بداره با او چه میکنه؟ انسان وقتی کسی رو دوست داره چی کار میکنه براش؟ انسان یک کسی رو دوست داشته باشه. حالا خداوند سبحان کسی رو دوست بداره. متابعت از نبی اکرم به سیر محبوبی میرسونه انسان. سیری که نه چون تو دوست داری میری، چون دوست دارند میبرندت. چون دوستت دارند میبرندت. چیکار کنیم؟ متابعت از رسول الله. یا رسول الله، یا حبیب الله، ای کسی که به خاطر محبت به تو همه افلاک و انجام آفریده شده، یا رسول الله، یا حبیب الله، ای کسی که همه محبت خدا متوجه توست، خداوند سبحان هر کیو دوست داره به خاطر رسول خدا دوست داره. هر کسی رو که خدا دوست داره به خاطر رسول خدا و اهل بیتش دوست داره. لیس لک حبیب الله و اهله، برای خدا حبیبی جز رسول خدا و اهل بیتش نیست. و خدا دوست می‌داره کسی رو که اینها رو دوست داره. خدا دوست می‌داره کسی که اینها رو دوست داره. میدونی رسول خدا اون کسی رو که خیلی دوست می‌داشت کی بود که ما هم دوستش داشته باشیم توی این مسئله مثل رسول خدا بشیم، یه ذره شباهت پیدا کنیم؟ اون کسی که رسول خدا خیلی دوستش می‌داشت امیرالمؤمنین بود. اما یه حدیثی بخونم، تولد حضرت رقیه بود یا حال و هوایی پیدا کنیم سریم بزنیم گوشه خرابه. یک روز امیرالمؤمنین به خانم فاطمه زهرا فرمود فاطمه جان میدونی بابات رسول خدا من رو بیشتر از تو دوست داره. فاطمه زهرا فرمود من دختر پیغمبرم، وقت تو رو بیشتر دوست داره؟ امیرالمومنین فرمود میخوای بیا بریم از خود رسول خدا سوال کنی؟ رفتم خدمت رسول اکرم. امیرالمومنین فرمود یا رسول الله کدام یک از ما دو تا رو بیشتر دوست داری؟ انا ام فاطمه، من را یا فاطمه را؟ یا رسول الله، رسول خدا فرمود من فاطمه رو بیشتر دوست دارم ولی علی پیش من عزیزتره. من فاطمه رو بیشتر دوست دارم ولی علی پیش من عزیزتره. یا رسول الله به خود قسم که علی و فاطمه تو محمود ترین و عزیز ترین کسان ما هستن، از پدر و مادر، اهل و عیال و فرزند، از همه کس ما بیشتر دوست داریم. یا رسول الله چون شما دوستشون می‌داشتید. اما یک فاطمه سبزه بود، این هم باید خیلی این فاطمه سساله بود که عجیب به پدرش عشق می‌ورزید، جوری که وقتی از کربلا رفتن این بچه یه ریز گریه میکرد، یه ریز میگفت ابتا حسین، ابتا حسین، بابا حسین. وقتی در کوفه رأس مطهر بالا نیزه نمایان شد، خانم زینب سر به چوبه محمل زد، خطاب به رأس بریده اشعاری رو گفت. اما یه چیزی که دل خانم خیلی سوزونده بود تو شعر گفت، گفت یا مع فاطمه الصغير تكلمها، يا اخي مع فاطمه الصغير تكلمها، فلقد كاد قلبها يذوب. یعنی داداش تو رو خدا با رقیه حرف بزن، به خدا قلبش داره آب میگه. یعنی اگر با من حرف نمیزنی نزد، اما با روغنی صحبت به خدا سخته، یتیمی بهانه پدر بگیره، با شلاق جواب رو بده. صلی الله علیه یا الله، صلی الله علیه یا الله، صلی الله علیه یا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وعلى آل محمد وعلى محمد. اللهم كن وليا الوجهة والنساء صلواتك وعلى في كل أقوالي اول و آخر همین دعاهای ما تعجیل در فرج امام زمان ماست. خدا فرج امام زمان ما برسان،
هرچی از غیبتش مونده به اجداد تاورینش ببر. قلب امام زمان از ما راضی و خوشنود بدار. ما را زنده بدار با ولای علی، بمیران با ولای علی، محشور کن با ولای علی. پدر مادر ما را شدی آمان، عاقبت همه ما خیر و خیر فرما. ثوابی بهره بشارتی از این مجلس به رو همه گذشتگان گذشتگان جمع، ارواح طیبه شهدا امام و شهیدان، روح دکتر عزیزمون، هر کیا حسین گفته و رفته آرد واصل بفرما. چند شفای مرزاد برآورده شدن حاجاتش ما سلام.
Thank you.